این ویدیو را چهارراه در دسترس شما قرار داده.
عرض ارادت و ادب خدمت تمام عزیزان. سعادتی است در جمع دوستان در موزه ملی موزه ایران باستان گفتگو کردن و جسارتی است. جسارت به معنای جمع کردن شجاعت‌ها برای بیان در وضعیتی خارج از عرف و عادت. موزه ملی وزن و ارزش اعتبار تاریخ ایران رو به تنهایی امن میکنه و از گفتن این که اینجا گفتگو صورت بگیره واقعا جرأت میخواد. من یکی دو بار این کار رو انجام دادم، اما نه با جرأتم، با کمدانیم و میخوام پوزش بخوام به خاطر کمدانی. امروز فکر میکردم که در گفتگوهای پیشین من چه گفتم و موضوع چه بوده و بعد بیشتر ترسیدم که چه بحثایی دور از هم و خارج از یک عرصه پیوسته و منطقی که من با شجاعت آمدم اینجا نشستم و گفتم به امروز قرار است درباره هویت‌سازی فرهنگی بر پایه تجربه تاریخ به سود کودکان گفتگو کنم و چه بحث پیچیده‌ای چند وجهی عجیبی. برصد کاسی در گفتگوی من قطعا بسیار زیاد خواهد بود و من رو ببخشید. هر شبت که نمیدونم که تاریخ مهمه یا آینده. سالون کمی خالی به ما میگه که آینده گویا برای ما ایرانی ها زیاد مهم نیست و گویا به گذشتم چندان اعتنایی نداریم و گذشته که شاید کمی ویترین و آرایه و بزک ذهنی ما بود که گاهی بهش افتخار کنیم. افتخار بی وقت، افتخار نادرست، اصلا ندانستن یا کم دانستن و خب اینها همه رنجبار دردناکه و نقد به اونها وارد است. با کودکی خودم به اجازه میخوام گفتگو کنم و پروای اشتباه گفتن رو خیلی به خودم راه ندم. بیاد دارم وقت که یک پسر بچه کم سال بودم، توی کم سالی های خودم توی ده، توی کوه، توی بیابان در تنهایی گاهی اوقات با جانوری برخورد میکردم. سنگی رو میدیدم، گلی رو کنار چشمه آبی میافتم، ورز میدادم، به اون شکل میدادم. جای سم اسبی، گاوی، جانوری توی آب تبدیل میشد به استخری برای من که در هم پیمانی با او حاشیه شهری رو میساختم، سامانی رو وجود میآوردم و چه حظ عجیبی میکردم و چه شکل غریبی زمان رو از کف میدادم. بی تدبیر مدرسه و آموزش از جهان میآموختم و وقتی به موجودیت درونی خودم مراجعه میکنم میبینم اتفاقا ژرف‌ترین بخش‌های موجودیت من به همین خاطرات کودکانه پراکنده و بی‌نظام مربوط میشه، به اون جایی که با بو کردن رد گله رو میزدم مثل یک جانور وحشی توی کوه، با بو کردن کندوی زنبور وحشی رو پیدا میکردم و نمیدونید چه شیرینی شگرفی رو داشت. آدم موجود عجیبی است، موجود بسیار عجیبی است و این آدم بسیار عجیب رو با قابلیت‌های شگرفش، با ابزارهای ارتباطی بسیار پیچیده و نیرومند، ابزارهایی که من به اونها اعتنای جدی دارم، چشم، گوش، بینی، چشایی، لامسه، اینها بسیار بسیار مبصرهای نیرومند شگرفی با جهان رو برای ما می‌سازند. با این ابزارها این کودک بسیار بسیار عجیب شکوهمند رو می‌فرستیم مدرسه که خرابش کنیم و 12 سال به اون آموزش عجیبی رو می‌دیم، اطلاعاتی مکانیکی در ظرف اون میریزیم که هرگز به کارش نمیاد. 12 سال شادی رو ما رسماً میکشیم و فکر میکنم که شاید روزی روزگاری حق این باشه که کسانی محاکمه بشن برای از بین بردن زندگانی، برای از بین بردن زمان و به جایی که به دنبال این باشیم که تدبیرهایی بیابیم درباره پروردن، درباره رشد و توسعه، درباره خلق انسان به روایت موجودیت خودش، او رو محکوم به 12 سال پر انضباط مشق نوشتن و کار مکانیک انجام دادن میکنیم. به این بسیار بسیار دردناکه. من 12 سال رنج بردم، حقیقتا عرض میکنم، جز روزهایی که شاید به اشتباه معلم خاصی به گذر کلاس ما گذرش میافتاد و با انسان وجودش با ما گفتگوی میکرد، اتفاق دیگری برای ما رخ نداد. تعدادی هستن، هر جا هستن زندگانی به کامشون باشه و من به خیر به اونها همیشه فکر میکنم، ولی دیگران نه، نه کتاب ها، نه محتوا، نه رفتار معلمی، رفتار شایسته ای نبود که من رو بخواد بسازه. بعد هم در روند زندگی مدرسه دانشجویی خودم کوشیدم و چی شدم؟ بعضی موجود یک آدم بسیار کم دارم. اما چرا به اینها اشاره میکنم و چرا اینها از نظر من مهم شد که مقدمه بحث من رو بسازیم؟ واقعیت این است که پرورش انسان پدیده است که جنگ جهانی دوم به بعد به نیکویی دربارش مردم جهان اندیشیدن، به خاطر اینکه سرنوشت آینده بشر رو بسازند به سامان به انسانی. جنگ جهانی دوم هشدار بسیار شگرفی بود برای بشریت. بشریت در برابر نیستی و نابودی به روایت دیگری قرار گرفت. جنگ غنی بود در ددش، در موجود وحشی که جنگ رو میگرداند، نابودی هایی که به بار آورد، منابع فرهنگی، انسانی، عاطفی، فکری، اندیشه، تاریخ، هرچی که فکر کنید، اقتصادی، همه از بین رفتند. و جهان ویرانه به جامان، جهان اروپایی به ویژه، جهان اروپایی ویرانه به جامان. و دو مدنیت یا دو سرزمین، نمیشه گفت دو مدنیت، سرزمین شوروی و سرزمین آلمان، دو کشوری بودند که بیشترین زیان‌ها را دیده بودند به سبب اینکه دو سوی واقعی این جنگ بودند، چپاول شده بودند هر دوی اونها به طریق دیگری. و یک مشکل دیگر، حجم عظیم کودک روی دست این دو ملت باقی مانده بود که باید برای اونها برنامه تدوین می‌کردند و همین سبب به پرورش فکر کردند و تلاش کردند راه زندگی انسانی رو تشخیص بدن که چیست. و پروژه‌هایی که اونا طراحی کردن برای پروردن انسان نو، پروژه‌هایی بود که سیستم نوین آموزشی رو در جهان وجود آورد. ما هنوز مالکش نشدیم و هنوز به روزگار به شکل مکتب‌خانه‌های روزگار قاجار و پیشا قاجار داریم آموزش میدیم و آموزش تاریخی ایرانی و روایت اون رو باز گم کردیم و در هیچ موزه اون رو نمیتونیم بیابیم. توی پرانتز خارج از بس، در نظام اجتماعی ایران آموزش درون اجتماعی متداول بوده و هر صنفی، هر فرقه‌ای به طریق خاص خودش راه و روشی برای پروردن و آموزش دادن فرزندانش میافته. خمیرگیر در نانوایی خمیرگیری رو میآموخت و کنار اون سلوک انسانی رو به تناسب شغل و مناسبات انسانی رو و تبدیل به آدمی به آیین میشد که میتوانست رفتارهای منطقی اجتماعی و متناسب با سرشت روزگار رو انجام بده. از این بهتر چی میخواید؟ با آمدن مدرنیته به ایران، از با آمدن مدرنیته است که نظام آموزشی که به اون افتخار میکنه به ایران وارد شد و خراب کرد همه چیز رو. آموزش مکانیکی جای آموزش اجتماعی انسانی رو گرفت و اون چیزی رو که در جنگ جهانی دوم به بعد در اروپا رخ داد به مثابه یک گونه تفکر جدید برای پرورش انسان، ما مالکش نشدیم. در اون گونه چه چیز متفاوتی وجود داره؟ اونجا روش یادگیری رو یاد میدن، همین یاد میدن که چگونه بیاموزیم. اطلاعات به کودک تحمیل نمیشه. خب این بخشی از مقدمه من. اما بخشای دیگر، کودک باید چی بیاموزه؟ قطعاً چیزهایی درباره پیشینه و تاریخ. پیشینه و تاریخ اونجاییست که میشه تصور کرد به زبان شاعر و شاعرانگی روی تنه او جوانه‌ای بروید و به گل و میوه بنشیند. خب شاعرانی اینطوری خیلی خوبه، اما واقعیت بدون شناخت گذشته، حرکت به سوی آینده و داشتن تصویری منطقی از روزگار کنونی ممکن نیست. دانشمند حداقل این رو میگه و من اون رو تکرار میکنم. و گذشته باز به روش ادبیات گفته میشه چراغ راه آینده است، تا دلتان بخواد از این شعارها داریم. اما گذشته فقط اینها نیست. واقعیت قضیه این است که به روایت طبیعت آدم، اگر شیء قابل تصوری رو، یک پیاله، یک کاسه، یک مجسمه بز وحشی رو کودکی در دستش بگیره، برای او اتفاق رو خواهد داد، اتفاقی که گنج وجود او رو میتواند شکل بدهد، میتواند اداره بکند. در یک شیء تاریخی چیزهای گوناگونی قرار گرفته که این چیزهای گوناگون اگر ردیف و زنجیری از خاصیتاش رو بخواییم لیست کنیم، ناگهانی حیرت زده خواهیم شد. در شرایط کنونی اشیاء ما در اون ویترین ها حبسند، طبیعی هم از باید حفاظت بشن، طبیعی است که گنج هستند، قیمت دارند و میتوانند چپاول بشوند. اما راههایی برای دسترسی به عینیت اونها یا حداقل مولاژ مارکت اونها میتوان تصور کرد که وجود داره. اگر من یک شیء قابل تصور رو در دست کودک بگذارم و کنار او راهنمایی، مدلی، رسانه‌ای، ابزاری برای توصیف اون شیء وجود داشته باشه، چه اتفاقی رو خواهد داد؟ بذارید باز برگردم برم جای دیگه و از جای دیگه بحثم رو ادامه بدم. یک روز مربیان هنر هنر کانون و پرورش فکری کودکان و جوانان از کل مملکت رو جمع کرده بودن و من رو دعوت کردن که با اونها یک کارگاه آموزش سفال اداره کنم. خب اینا سالها شغلشان بود که به همه درس بدن و قرار بود حالا من به اونها بگویم که چگونه باید درس بدن. کار سختی بود. همم بی‌حوصله و قلق نشسته بودم توی کارگاهی، گفته بودم گل بیارم و به همه گفتم که لطفاً یک گلوله گرد بسازید. حوصله سربرتر کاری که میتونستن انجام بدن. و وقتی که این گلوله گرد رو هر کدام ساختن، گفتم خب حالا گلوله ها رو بدید به نفر پهلویی. به واسه که گلوله به دست نفر پهلویی رفت، گلوله ها چرخید و همه چشمشون برق زد. بعضی ناراحت شدن، نتونستن گلوله این نفر کناری خودشون رو تحمل کنن. چشم گرد اما با وزن دیگری، با اندازه دیگری، با سیقل دیگری، با اندکی تراش خوردگی یا اندکی زمختی که این چیه یا این چقدر خوبه. ناگهانی متوجه شدن که منظره ای از عواطف و موقعیت انسانی پشت ریخت ساده یک توپ گلی قرار گرفته که از آدمی به آدمی وقتی دست به دست میگرده عوض میشه. هر شیئی تبار انسانی داره و در ریخت او، در وزنش، در بافتش، در حالتهای گوناگون پرشماری که میتواند داشته باشد بخشی از منظره انسان رو باز میتواند. به شکل حیرت انگیزی یافتن اینها گنج‌های وجودی کودک رو شکوفا میکنه و او چیزی رو از خودش نشان خواهد داد. چیزی رو که بچه در دستش میگیره مثل آینه ایست در برابر او که سبب بازتاباندن موجودیت انسانی او در او آینه میشه. ما هزاران هزار شکل داریم. این شکل از چی بیرون آمدند؟ از طرز زندگی، از طرز سلوک آدم تاریخ. در هر دوره این سلوک عوض شده، از آیین‌ها، از مقررات زندگانی، از قوانین. این کلمات تعهدآوری هستند. در اینها مفاهیم عاطفی انسان انباشته شده، سازنده‌ای که اونها رو به وجود آورده. آیین‌ها درش قرار گرفته، الگوهای جهان‌شناسی قرار گرفته، گونه نگرش قرار گرفته، زبان در اونها متجلی شده. زبان روش گفتگو، شیوه دیدن، شیئی که ممکنه کسی که روزی دل باخته و اون شیء رو برای دل خودش یا دل یارش ساخته، اینا چیزای کمی نیستند. اشیا حامل ایده های انسانی هستند. نه تنها حامل ایده های انسانی هستند، حامل موقعیت انسانی هستند. و نه تنها حامل موقعیت انسانی هستند، نیروی بیان در اونها قرار گرفته. اشیا ادبیات دارند، قصه دارند، متن دارند، روایت‌های دیگری از زندگانی رو در اون خودشان مستقر کردند. ما نیاز به این داریم که اشیاء موزه ها رو باز بخوانیم. اونها ما رو به سمت خودشان صدا می‌کنن. چشم‌های ما چشم‌هایی است که آموزش ندیده، به سبب بحران آموزش که دیدیم، تا اونها رو به درستی ببینه. جناب بهکری نازنین، آقای دکتر اشاره کردن که سال‌های پیش زمانی که هر دوی ما بسیار جوان بودیم، این شانس رو داشتیم که با هم دیگه تمرین‌ها و کارهایی رو انجام بدیم. من اجازه دارم اشاره کوچکی به اون روزگار بکنم. جناب پژوهشی یارو، اجازه دارم. سالهای جنگ در کرمانشاه با دوستان بسیار نازنینم، ما در حاشیه کوه طاووستان و بیستون، سرزمینی که سرزمین تاریخ بود، پرسه میزدیم. جنگ کلاسهای درس ما رو مسدود کرده بود، درس نداشتیم و از هم دل نمی کردیم. به طریق یک دلبستگی وابستگی بسیار پیچیده و خاص میان من و دوستان و خوبم وجود داشت و در پرس زنی ها من به دوستانم قطعات سنگ پراگنده شده و شکسته ای رو که به آیین طبیعت روی زمین ریخته بود نشان میدادم. گاهی تلاش میکردم توصیف کنم این سنگ آهکیه، این سنگ آتش زن است و گاهی نمونه های دیگری پیدا میشد. سنگی که به روزگار نوسنگی تعلق داشت، تیکه از یک چاقوی تاریخی، تیکه از یک سر نیزه، از یک پیکان یا چیز دیگری. و خیلی خوب یادم وقتی اون رو کف دست دوستان آقای دکتر بیلری گذاشته بودم، با چهره جیانی به اون سنگ‌ها نگاه می‌کردن و چه اتفاقی برای اونها رخ داد. نخستین لمسی که از یک شیء تاریخی واقعی برای اونها رخ داد، پیدا کردن یک گفتگو میان اون شیء و ذهن دوستان و من کار دشواری بود. چگونه می‌توانستیم چند هزار سال تاریخ رو پر کنیم میان این دو اتفاق؟ با چه رأی و نظری باید گفته و صورت می گرفت؟ ولی من خیلی خوشحالم امروز که اون رأی و نظر هرچی که بود ناپخته، جوانانه، بی برنامه و پر از آشوب و آشفتگی، ولی به حاصل رسید. آقای دکتر بیگلری راه این ماجرا رو یافتن. جناب پژوهشی گرامی دیگر و دوستان دیگر، هر یک به طریق دیگری از اون اشیاء شکسته و بی نظم و بی قاعده مسیر زندگی رو پیدا کردن، زندگانی که به حوزه تخصصی و معرفتی اون را تبدیل شد. آیا این کم است؟ موزه‌ای نبود، آفتاب بود و باد و باران و خاک و کوه، فقط به موجودیت انسانی ما که به درستی میدانست با جهان چگونه مدارا کند و چگونه از جهان انتظار داشته باشد. ما همه مثل همون آدم روزگار غار، معذرت میخوام، ببخشید من رو دوستان گرامی، وحشی درون خودم عرض میکنم بیش از هر چیز دیگری، با همون ندانستنها برابر این پدیده ها قرار گرفتیم و من با زبان کمدان خودم تلاش میکنم گزارش های کوچک و پراکنده ای داشته باشم و خیلی خوب بیاد دارم بین اون گروه دوستان که پرشمار بودن جناب بیگلری با چه دقتی سنگ ها رو، من همیشه شوکه می شدم بین صدها سنگ چگونه چشمش می یابه، چگونه تفکیک می کنه. از همون موقع دستبندی کردن رو بسیار عالی بلد بود و در نخستین طراحی هایی که در کلاس های طراحی در هنرستان انجام می داد با چه دقتی طراحی هایی رو انجام داد که یک باستان شناس به اون نیاز داشت. یعنی ما شالوده های یک طرز گفتگو و زبان رو خود ایشان با همت و دقت و جوهره وجودیشان ریختن. آیا این گنج بی همتایی نیست؟ آیا بقیه فرزندان بوم ما نیاز ندارن که تجربه های نظیری داشته باشند؟ چگونه می شود دسترسی کودکان رو به این گنجینه ها باز کرد؟ آیا کنار ویترین های ما در موزه قصه گوها جاشان خالی نیست؟ افسانه سراها ما نباید رویا بسازیم؟ یک شیء موزه‌ای چقدر اطلاعات منطقی به دانشمند، به باستانشناس میدهد؟ باستانشناس گاهی گرفتار اطلاعات منطقی شه و اونورتر زندگی رو نمیبینه. انسانی رو که زندگی کرده باید دید. ما نیاز داریم که گاهی خیال و رویا بسازیم، خیال و رویایی که روی رگ و ریشه علم و آگاهی پیریخته شده. انسان بی رویاش موجود عدیمی است. موزه ها وظایف جدیدی رو به عهده دارند. اشیاء درونی ویترین ها اشیاء مرده هستند. موزه های پویا امروز جای موزه های شیمه بر رو خیلی وقتی گرفتن. دوست نازنینی از یک سفری از اروپا برگشته بود و برای من تعریف میکرد که توی لوف یک روز صبح اول وقت شاهد این بوده که یک ظاهرن یک یا دو مربی خانم همراه گروهی از کودکان بسیار کم سال برابر یک تابلو از دلاکروا اگر اشتباه نکنم ایستادند و این کنجکاو میشه میره جلو ببینه اینا چی میگن. بچه ها نشستن روی زمین و اون خانم توضیح میده که اوژن دلاکر وای کیست، این نقاشی چیست، چرا مهم است، چگونه باید او رو ببینیم، چه انتظاراتی از او داشته باشیم، چه نقشی در زندگانی من دارد. میدونی گفتگوی خیلی ساده و کودکانه اما شیرین و بسیار اصیل به بچه ها ارائه میده. بعد بچه ها میگه خب حالا شروع کنیم کار کنیم. بچه ها شروع میکنن کار کردن، نه کپی کردن، بازسازی اون چه خیشتن میبیند از اثر اوژن دلاکروا. روزی که ایشان تعریف کرد من تنم لرزید که چقدر این ماجرا بی همتاست، چه سرشت انسانی آموزشی نیرومند و اصیلی در این روایت کاری قرار گرفته. ما چه کار میکنیم؟ ما هنوز کتاب محور و شیء محور رفتار میکنیم. هنوز اطلاعات ما درباره تاریخ محدود است به اینکه کدام سال کدام پادشاه چند سر رو برید، کجا رو فتح کرد، کجا رو شکست داد. شاید خوبترین خیال ما درباره تاریخ این است که وقتی کوروش به بابل میرود اونجا به صلح و مدارا با مردم زندگی میکنه، ارتباط برقرار میکنه و خدایان و گنج های اونها رو، مظاهر ستایش اونها رو به سرزمین هاشون اجازه میده که برگردانده بشه. این انسانی ترین روایتی است که از تاریخ برای ما باقی مانده. جزو چه می‌دونیم؟ بسیار کم. نادر کی بوده؟ آقا محمد خان قاجار کی بوده؟ وجوداتی صفاک مجسد کنید آقا محمد خان رو، من رو ببخشید از تاریخ میخوام عرض کنم، در کرمان بوده گویا، پدری رو و خانوادش رو میاره، خیلی خیلی عذر میخوام، روایت بسیار زمخته، یک چشم از افراد خانواده در میاره، بعد برای یک چشم بعدی رو در میاره، به پدر میگه اینا رو مثل یک ستون رو هم قرار بده، اگر موفق شدی چشم بعدی رو به تو میبخشم. از این مخوفتر میشه؟ تاریخ ما این چنین تاریخی است؟ کجا این تاریخ ایستادیم؟ موزه ها باید وظیفه تلطیف انسانی کردن تاریخ رو برای من پیرسال حداقل به عهده بگیرند. لبه تماس حجم دانشی که در موزه ها قرار گرفت و اشیایی که در موزه ها قرار گرفته با زندگانی کم است. آی دکتر من جسارت از این حرفی که میزنم به حساب بی‌ادبی من نگذارید، ولی ضروری است که در شیوه کار موزه‌داری تجدید نظرهایی بشود. به عنوان یک آدم ایرانی، یک انسان معاصر، به عنوان یک معلم، این عشق در من وجود داره و هنوز برای اون شفا رویا میبافم و آرزو میکنم که کاش بیشتر بدانم. و موزه ها گنج دانایی رو در خودشان قرار گرفتن، موزه ها کتاب های ناگشوده باقی ماندند، موزه ها در حوزه تخصص حبس شدند. آیا نمیشود موزه ها رو به میان مردم برد؟ یک بار این جسارت رو با گروهی از دوستان ما انجام دادیم، موزه عکس رو دوستان را انداخته بودن، کلکسیونی از اشیاء موزه رو در یک اتوبوس دو طبقه گذاشتیم و گفتیم حالا که مردم سراغ موزه نمیرن اتوبوس توی شهر بگرده. و سه ماه بعد اتوبوس رو با اشیاء دوستیدن. ناشد که احتیاط کنیم، اگر موزه سراغ مردم برود ایرادهایی داره، ولی راه حل داره، واقعا راه حل داره. آیا نمیشود ویترین های شهری از اشیاء موزه ای به پا کرد در شرایط امن و ایمن؟ واقعا شده نیست. امروز شرایط این ایمنی ها وجود دارد. آیا نمیشود وبسایت ها و ابزارهای نوین رو برای برقراری ارتباط و اطلاعات فعال کرد؟ این شده نیست. امروز برای اطلاع رسان این جلسه ما کم آوردیم، ببخشید، خورده به کسی نیست، به روزگار خورده باید گرفت که ما در سایر شورات زندگی از ابزارهای نوین استفاده نمی کنیم، فقط فیگور و تظاهر اون رو داریم. به این در مرسد موزه گنج تاریخ ماست و گنج تاریخ فقط گنج آگاهی و اطلاع نیست، گنج موجودیت انسان نیست، گنج بنیانها و رگ ریشه عواطف شعر درون ما و اون چیزی که من ایرانی رو ایرانی میکنه. گزافه گویی کردم، من رو ببخشید.